کسایی که فعالین حقوق زن هستن اونها باید در مسائلی که مربوط به صلح هست باید سهم بسیار عمده و مهم داشته باشن.
و در یک گزارش دیگر میشنویم که رئیس جمهور پاکستان میگوید مبارزه در برابر دهشت افغانی در این کشور تا از بین رفتن آخرین شورشی ادامه خواهد یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را میشنویم که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاثی موضوع این قسمت پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی میکند و شما هم میتوانید با سوال های خود از طریق تلفن در این بحث اشتراک کنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، بامیان امروز رسماً به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا معرفی می‌شود. گزارش‌ها می‌رسانند که شمار از مقامات بلند رتبه و اراکین دولتی به بامیان رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری را از بامیان با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و به برنامه خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
از ترتیبات و آمادگی برای این مناسبت چی می‌بینین و چی می‌شنوین؟
آمادگی‌هایی که حتی دیروز هم ما در زمینه گزارش داشتیم، آمادگی‌های لازم ولایت بامیان برای پذیرایی و برگزاری جشن سارک داره و همیالی ما در میدان هوایی ولایت بامیان هستم که مهمانای برنامه وارد شدن. همین لحظه معاون دوم ریاست جمهوری آقای سرور دانش با همراه جنرال مراد علی مراد وارد میدان هوایی شدن و با مهمانا برشون خوش آمدگویی میکنن. و لحظاتی پیش معاون دوم رئیس اجرایی آقای محقق با همراه وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با بامیان آمدن.
از مهمانان خارجی چه خبر؟
تعداد زیادی از مهمانان خارجی به بامیان آمدند که زیادترشان از سفرهای کشورهای عضو سارک هستند، اما متاسفانه به علت ازدحام جمعیت نتانستم مشخص کنم که کدام کشورها تا حال در بامیان تیارهشان نشست کرده.
تشکر از معلوماتتان. با حصول عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک، بامیان از چی مزیت‌ها یا امتیازات برخوردار خواهد شد؟
در این زمینه که صحبت با سخنگوی والی ولایت بامیان داشتم، اینا گفتن که در ابتدا مزیت‌های معنوی و امتیازات معنوی نصیب بامیان بشه و بامیان با آثار باستانی بامیان و مناظر توریستی بامیان به مردم شناخته بشه، به طوری که در حال حاضر 80 خبرنگار بین المللی و داخلی در ولایت بامیان هستن و اینا گزارش‌ها از بامیان نشر میکنن و این باعث میشه که و مناطق توریستی و باستانی بامیان شناخته شود. و همینطور چیزی که کشورهای عضو سارک وعده دادن 40 پروژه انکشافی هست که بعد از برنامه سارک در ولایت بامیان تطبیق خواهد شد. ما سخنگو گفتن سوالی تطبیق نشدن، ولی وعده ای که دادن این است که 40 پروژه انکشافی بعد از برنامه سارک در طول سال جاری در ولایت بامیان تطبیق خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. باز هم با شما خواهیم بود و در برنامه های بعدی جریانات این جشن را دنبال خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از جشن کشورهای سازمان سارک یا کشورهای همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا در بامیان گزارش می‌داد. قرار است بامیان امروز رسما به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلان شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، گروهی از افغانها از داخل افغانستان و برخی از نمایندگان طالبان در نروژ سرگرم گفتگوهای غیر رسمی می باشند. در میان اشتراک کنندگان شماره از چهره های برجسته زن نیز حضور دارند. حکومت نروژ زمینه این گفتگوی غیر رسمی را فراهم ساخته است. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
حقوق زنان افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث میان نمایندگان طالبان و شماره از رهبران زن و فعالان مدنی افغانستان در نروژ است. فرود اندرسن سخنگوی وزارت خارجه نروژ گفته که شماره از مقامهای سیاسی، اعضای جامعه مدنی به شمول زنان و اعضای طالبان در این بحث‌های غیر رسمی اشتراک کردند. او افزوده که همه اشتراک کنندگان به حیث افراد مستقل در این گفتگوها اشتراک کردند، نه به حیث نمایندگان احزاب و همه‌شان نظریات شخصی خود را ارائه می‌کنند. دکتر عیسی استانکزی، ژورنالیست افغان مقیم نروژ، از این موضوع آگاست. آقای استانکزی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که رسانه‌های محلی نروژ از 4 تن از چهره‌های برجسته زن که در این گفتگوها اشتراک دارند نام بردند.
دو نفر از اعضای ولسی جرگه، خانم شکریه بارکزی و خانم فوزیه کوفی، و همچنان دو نفر از شورای عالی صلح به نام خانم هوا علم نورستانی و صدیق بلخی در این هیئت حضور دارند که امرای طالبان در خارج از اسلو در یک محوطه که تحت تدابیر امنیتی است صحبت میکنند.
استانکزی اما میگوید که حکومت نروژ از اشتراک کنندگان طالبان نام نبرده است. او میگوید که به اساس گزارش رسانه‌های نروژ، نمایندگان طالبان از قطر وارد اسلو شده و این دومین بار است که آنان در نروژ حضور می‌یابند. پیش از این برخی از چهره‌های متنفذ از کابل و نمایندگان طالبان ماه گذشته در قطر به طور غیر رسمی صحبت کردند. فعالان سیاسی گفتند که نمایندگان طالبان وعده سپردند که از حق تعلیم و تربیت و کار کردن زنان پشتیبانی میکنند. ملاله شینواری، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، تنها زن بود که در گفتگوهای قطر اشتراک داشت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از صحبت‌های نمایندگان طالبان در آنجا چنین برمی‌آمد که در موقفشان نسبت به حقوق زنان تغییر رونما شده است.
وقتی صحبت کردیم گفت که هر کسی از کارشان اشتباهات خالی نیست. ما هم اشتباهات داشتیم که اولین اشتباه مهمی بود که نتونستیم که حقوق زنان را تأمین کنیم در وقت خودش. ولی ما به این عقیده هستیم که زنها در چوکات همه حقوق دارند.
در زمان حاکمیت طالبان در میان سالهای 1996 و 2001 میلادی در افغانستان، زنان از حقوق اساسیشان محروم بودند. آقای استانکزی نیز میگوید که برای حکومت نروژ حفظ حقوق زنان افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
در گزارش شنیدید که یک تعداد افغانها در نروژ سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با شماره از نمایندگان طالبان هستند. رسانه‌های محلی نروژ گفتند که شکریه بارکزی، فوزیه کوفی، دو عضو ولسی جرگه افغانستان و نیز هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی، دو عضو شورای عالی صلح افغانستان، در میان اشتراک کنندگان این گفتگو هستند. اما از جانب طالبان کیها حضور دارند؟ این سوال را مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از دکتر عیسی استانکزی، ژورنالیست مقیم نروژ که از موضوع آگاهی دارد، پرسیده است. آقای استانکزی در پاسخ چنین میگوید:
این بار دوم است امسال که گروه طالبان، نماینده‌های از گروه طالبان به اسلو میآیند، ولی دولت نروژ اسمی از اونها نمیبرند. رسانه های نروژ از فرود اندرسن در مورد موقعیت گروه طالبان یا کسایی که در این هیئت حضور دارند در کدام موقع در گروه طالبان هستند پرسیدند و کیها هستند، ولی اینا گفتند که اجازه ازی رو نداریم که اسامی از جا را افشا کنیم و حتی موقعیت صحبت از جا ما رسانه ای نمیشه که در کجا، ولی خارج از اسلو صحبت میکنند.
چگونه حکومت نروژ دخیل شده در این گفتگوهای غیر رسمی میان گروه طالبان و چهره های از افغانستان جناب استانکزی؟
اسلو معمولا سیاستمدارای نروژ در گفتگوهای صلح با کشورهای مختلف نقش داشتن، به عنوان مثال میانمار، سومالیا، فلسطین. فکر کنم به اساس یک تلاش صلح‌خواهانه خود سیاستمداران نروژ است که میخوان ابتکار عمل به دست بگیرن و به همچنین مذاکرات کمک کنن.
طالبان از کجا به نروژ و چگونه به نروژ راه مییابند و چگونه اشتراک میکنن در چنین جلسات؟
در رسانه های نروژ خبر نقل شده است که نماینده های طالبان از قطر وارد اسلو شدن، به این معنی که با پاسپورت های شاید افغانی یا پاکستانی به هر ترتیبی که بوده، ولی این نماینده ها از قطر وارد اسلو شدن. چند ماه قبل نیز تعداد از طالبان مخفیانه و از طرف وزارت خارجه نروژ و اسلو آورده شده بودن بدون اینکه رسانه ها مطلع شوند، که بعدن رسانه های دولتی ناری متوجه میشن و خبر افشا میکنن.
چقدر مهم است نقش زنان در هر نوع گفتگوهای صلح رسمی اگر اتفاق بیفته در آینده میان طالبان و حکومت افغانستان؟
با توجه به سیاست دولت ناروی، توجهشان به دستاوردهای 13 ساله افغانستان از بارها در رسانه های مثلا مطرح میشود که خصوصا حقوق زنان باید حفظ شود. فکر میکنم که اینکه دولت ناروی پیش دستی میکند، علتش همیست که نمیخواد دستاوردهای 13 ساله افغانستان و کمک هایی که از طرف ناروی به اون آشته است ضایع نشه و نشه که طالبان در قانون اساسی افغانستان یا در جریان مذاکرات به شکل پیش بروان که حقوق زنان ضایع شود. فکر میکنم دولت و سیاستمداران ناروی بیشتر روی این مسئله تاکید بیشتر دارند.
دکتر عیسی استانگزی خبرنگار مقیم ناروی بود که درباره گفتگوهای غیر رسمی جاری شمار از سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان در این کشور معلومات داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مسائل مربوط به حقوق زنان باید در مرکز هر بحث مربوط به صلح قرار داشته باشد. نیکولاس هیسم در دیدارش با شماره از رهبران نهادهای جامعه مدنی دیروز در کابل گفت زنان باید در ساختن آینده افغانستان نقش مرکزی را بازی کنند، به خصوص در پروسه صلح. با اساس خبرنامه دفتر سازمان ملل متحد در کابل، آقای هیسم گفته است صلح برای افغانستان یک امر تجملی نیست بلکه یک نیاز است. او از زنان خواست تا از موضع قوت صحبت کنند. ملاله شینواری یکی از اشتراک کنندگان این بحث بود. مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی از خانم شینواری عضو سابق ولسی جرگه افغانستان پرسیده که خواست اصلیشان در این گفتگوها و بحث چی بود؟
زن و کسایی که فعالین حقوق زن هستن، اونها باید در مسائلی که مربوط به صلح هست باید سهم بسیار عمده و مهم داشته باشند و نه تنها از موجودیت زنها در این پروسه به شکل سمبولیک استفاده شود، بلکه به شکل واقعی برای زنها سهم داده شود که بالاخره یک نوع از شفافیت عمیق در این پروسه به وجود بیاید.
به نظر شما چه تضمین وجود داره که واقعا برای زنان نقش مؤثر داده شود در گفتگوهای صلح اگر آغاز شود؟
البته وقتی که ما در قطر هم رفته بودیم همین مشکل گفتم که زنها کسایی بودن که هیچ وقت به جنگ، یعنی مقصر جنگ نیستن، بلکه جنگ بالاشان تحمیل شده و کسایی بودن که قربانی جنگ هستن، پس کسایی بسیار زیاد ضرورت دارن که قربانی شدن.
آیا شما احساس کردین که موقف طالبان در او گفتگوی غیر رسمی که در قطر داشتین در برابر زنان تغییر کرده واقعا؟
گپ دیگه است که ما در واقعیت می‌بینیم که دروازه های مکتب برای دخترها بند بوده و همچنان در کار رو اجازه کار برای زنان وجود نداشت. ولی خودشان برای ما وقتی صحبت کردیم گفت که هر کسی از کارشان اشتباهات خالی نیست. ما هم اشتباهات داشتیم که اولین اشتباه مهمی بود که نتونستیم که حقوق زنان را تأمین کنیم در وقت خودش. ولی ما به این عقیده هستیم که زنها در چوکات همه حقوق دارند.
برای شما چقدر مهم است نقش داشتن مؤثرانه زنان در هر نوع گفتگوی رسمی صلح در آینده میان طالبان و حکومت کابل؟
به نظر من هیچ مرد نمیتونه که نمایندگی از حقوق زن بکنه، به خاطر که اونا مرد هستن و مثل که ما نمیتونیم نمایندگی از مردها از حقوقشان دفاع کنیم، پس اونا هم نمیتونن که از حقوق ما دفاع کنن چون ما را درک کرده نمیتونن.
به حضور فعال و مؤثر زن در هر نوع گفتگوهای صلح، فکر میکنین که گفتگوهای صلح از شفافیت لازم برخوردار باشه خانم شنواری؟
ما از بیشترین قسمت از جامعه افغانی را تشکیل میتیم. وقتی که ما خبر نباشیم پس کجای پروسه شفاف خواهد باشه؟ به نظر ما بدون حضور زن نمیتونه که پروسه صلح وجود داشته باشه.
ملاله شنواری عضو سابق ولسی جرگه یکی از اشتراک کنندگان گردهمایی دیروز نماینده ملل متحد با رهبران جامعه مدنی بود که درباره بحث و گفتگوهای این گردهمایی معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش‌های رویدادهای مهم منطقه را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور پاکستان میگوید مبارزه با تروریسم در این کشور تا از بین رفتن آخرین شورشی ادامه خواهد یافت. ممنون حسین دیروز در سخنرانی به پارلمان پاکستان گفت پس از حمله بر یک مکتب پشاور، صبر و تحمل آنها در برابر تروریسم به حد آخرش رسیده است. رئیس جمهور پاکستان همچنین افزود که رابط کشورش و افغانستان اکنون وارد یک مرحله نو شده است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
عملیات علیه شورشیان در پاکستان ادامه خواهد یافت تا سرکوب کامل جنگجویان توقف نخواهد کرد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در سخنرانی به پارلمان کشورش به این موضوع تاکید ورزید و افزود اگر کسی در هر گوشه پاکستان آسیب ببیند تمام مردم با آن نارام میشوند. بنان وی میگوید که تروریسم باید در پاکستان شکست داده شود و مردم در امنیت زندگی کنند.
پاپولیشن ضرب عضو کی شکل میں جاری ہے دہشتگردوں ان کے سر
عملیات ضرب عضو ادامه دارد. برای تروریستان و همکارانشان یک موضوع را واضح میسازیم که تا نابودی آخرین تروریست این عملیات ادامه خواهد یافت. اگر شورشیان در مناطق قبولی و یا کراچی و سایر مناطق کشور مردم را متاثر سازند تمام ملت نارام میشوند. بنان شورشیان در تردید نباشند، آنها به هر صورت به کیفر اعمالشان خواهند رسید.
انہیں ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا.
در جریان سخنرانی رئیس جمهور، لوی درستیز، قماندان عمومی قوای هوایی و همچنان مقامهای ارشد نیروهای بحری پاکستان در پارلمان آن کشور حضور داشتند. ممنون حسین در بخش دیگر افزود که روابط پاکستان با افغانستان با حکومت رئیس جمهور اشرف غنی وارد یک مرحله نو شده است. به گفته وی این روابط در حال حاضر به سوی پیشرفت روان است. ممنون حسین از جمله محدود رهبران بود که در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی به کابل آمده بود. وی در ادامه سخنرانی روز پنجشنبه افزود که اردو، حکومت و مسئولین امور تلاش دارند تا صلح و امنیت در تمامی پاکستان حکم فرما باشد. اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهور ممنون حسین در حال صورت گرفت که در جریان هفته گزارش مفصل از تعداد قربانیان تروریسم در افغانستان و پاکستان نشر شد. در این گزارش آمده که سال 2001 میلادی و حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا حدود 150,000 در هر دو کشور کشته شدند. یک مرکز تحقیقی پوانتون براون امریکا با انجام مطالعه و تحقیق به این هم اشاره کرده است که سربازان و غیر نظامیان در افغانستان و پاکستان قربانی اصلی جنگ های 14 سال گذشته بودند. کارشناسان میگویند مبارزه مشترک هر دو کشور میتواند از گسترش تروریسم جلوگیری کند و حالا پاکستان ظاهرا ابراز آمادگی کرده که برای صلح و ثبات در هر دو کشور با افغانستان همکار خواهد بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات ما را از هفته صبح تا هفته شام دنبال کرده می توانید. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد پخش سریع تبلیغات دهشت افغانی از طریق اینترنت هشدار می دهد. معاون سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت حدود 50,000 استفاده کننده شبکه اجتماعی تویتر که هر کدام آنها حدود 1,000 تعقیب کننده دارند از شورشان گروه دولت اسلامی حمایت می کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جفری فلتمن، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی، در مورد پخش سریع تبلیغات گروه های تروریستی از طریق شبکه جهانی اینترنت هشدار داده است. وی همچنان خواستار احتیاط کشورها در مورد مانع شدن از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی شده است. به گفته جفری فلتمن، منع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند اهداف شورشیان را برای جوانان آسیب‌پذیر جذاب‌تر سازد. جفری فلتمن در اجلاسی که توسط اتحادیه عرب در نیویورک تدویر یافته بود روز چهارشنبه گفت: نکته انکارناپذیر این است که گروه‌های تروریستی صلح و امنیت جهانی را با تهدید جدی مواجه ساختند. از این نکته نیز نمیتوان انکار کرد که آنها برای پخش تبلیغات و جذب مردان و زنان آسیب پذیر جوان از همه مناطق جهان برای پیوستن به حیث جنگجویان خارجی از شبکه‌های اجتماعی به طور مؤثر استفاده می‌کنند. آژانس خبری دی پی ای آلمان از قول جفری فلتمن می‌نویسد که گفته است حدود 50,000 استفاده کننده شبکه اجتماعی تویتر که هر کدام آنها به طور متوسط 1,000 تعقیب کننده دارند از شورشیان گروه دولت اسلامی حمایت می کنند. به گفته آقای جفری فلتمن، تبلیغات وسیع از طریق شبکه اینترنت باعث آن شده است تا از اواسط سال 2014 میلادی تا ماه مارچ سال 2015 میلادی تعداد جنگجویان تروریست خارجی 70% افزایش یابد. به نوشته آژانس خبری دی پی ای آلمان، سازمان ملل متحد تخمین می کند که در حال حاضر بیش از 25,000 جنگجوی خارجی از 100 کشور جهان به منازعات سوریه، عراق، افغانستان، یمن و لیبیا پیوستند. جفری فلتمن، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی می گوید: ما بیش از این نمی توانیم انتظار کشیده گسترش این پدیده را نظاره کنیم. پیام‌های خشونتبار تندروان از طریق یوتیوب، تویتر و سایر شبکه‌های اجتماعی که با مهارت دستکاری شده است، برای جوانان در جستجوی ماجراجویی جذاب و فریبنده است. جفری فلتمن به کشورهای جهان هشدار داده است که تدابیر سرکوبگرانه مانند وضع محدودیت‌های کوتاه مدت بر آزادی بیان، ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و مصادره روزنامه‌ها می‌تواند پیام‌های ممنوع شده تندروان جابر را برای گروه‌های آسیب‌پذیر جذاب‌تر سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت 9:30 صبح.